به نام خدا. همراهان همیشگی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سلام. امروز در واحد ترجمان دانش معاونت تحقیقات میزبان یافته‌های پژوهشی سرکار خانم دکتر سهیلا محمدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع تأثیر برهمکنش‌های نانومیلی طلا با پروتئین تاب و تغییرات در ویژگی‌های نانوذرات هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما خانم دکتر. متشکرم از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. محمدی هستم، دکترای تخصصی نانوبیوتکنولوژی و در این پادکست قصد دارم مطالبی رو در خصوص طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنوان تأثیر برهمکنش‌های نانومیلی طلا با پروتئین تا تغییرات در ویژگی‌های نانوذرات و دینامیک تجمعات تا رو خدمتتون ارائه بدم. تاکنون بیش از 20 نوع بیماری در انسان شناسایی شده که با تشکیل تجمعات آمیلویدی همراه هستند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیماری‌های تحلیل برنده سیستم عصبی با منشأ آمیلویدی یکی از بزرگترین مشکلات قرن 21 هستش و پیش بینی میشه که تعداد افراد بالای 60 سال مبتلا به این اختلالات تا سال 2050 میلادی به 3 برابر افزایش پیدا کنه. در حقیقت فرایند فیبریلاسیون پروتئین های مثل آمیلوید بتا یا ای بتا و تا و همینطور آلفا سینوکلین عامل اصلی چندین بیماری تخریب کننده عصبی فاجعه بار مثل بیماری های آلزایمر و پارکینسون هستش. تا خوردگی های نادرست و تجمع این دسته از پروتئین ها در سلول های مغزی انسان میتونه منشأ اصلی همین بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی یا نورودژنراتیو باشه و تا به امروز مطالعات فراوانی روی این تجمعات و بیماری های مرتبط با این ساختارها صورت گرفته. اثرات نانوذرات در موجودات زنده در سطح پروتئین بررسیش یک مسئله حیاتی هستش که توجه محققین زیادی رو به خودش جلب کرده. از اونجایی که تجمع پروتئین و پپتید به شکل فیبریل های آمیلویدی میتونه دلیل اصلی بیماری های گوناگونه مثل بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی باشه، سبب شده که در طول دو دهه گذشته تحقیقات فراوانی روی اثرات نانوذرات در تجمع پروتئین و پپتیدها در بیماری های مرتبط با آمیلوئیدها صورت بگیره. نانوذرات به طور طبیعی در اتمسفر، آبهای طبیعی اولیه، خاک و رسوبات یافت میشن و روز به روز هم تولید نانوذرات سنتزی با کاربردهای مختلف در حال افزایشه. از طرف با توجه به کاربردهای گسترده نانوذرات در زمینهای مختلف پزشکی، زیست محیطی، صنایع غذایی باعث شده که برهمکنش بین نانوذرات و پروتئین‌ها در تحقیقات مرتبط با سمیت نانوذرات برای کاربردهای زیستی اونها مورد توجه قرار بگیره. برخی نانوذرات به دلیل اندازه کوچیک و نسبت سطح به حجم بالاشون قادرن با هدف قرار دادن بخش حساسه‌زایی سنتیک تشکیل فیبریل ها یکی از مهمترین راه ها برای کنترل و یا الغای این پدیده باشن. بلافاصله بعد از حضور نانوذرات در محیط فیزیولوژیکی، پروتئین های موجود در محیط میتونن به سطح نانوذرات متصل بشن و یک حاله پروتئینی دور نانوذرات تشکیل بدن. چون پروتئین ها دارای سطح فعال هستن، تمایل بالایی برای جذب روی سطوح دارن. جذب معمولا سریع رخ میده و به تعادل تغییرات آنتروپی و آنتالپی، بازارایی توزیع گروه های باردار روی سطح و تغییرات آرایش فضای پروتئین وابسته است. به طور کلی برهمکنش بین نانوذرات و پروتئین ها تحت کنترل عوامل مختلفیه و ممکنه این برهمکنش روی فیبریلاسیون پروتئین ها در محیط فیزیولوژیک اثرگذار باشه. فرایند هسته گذاری که مرحله تعیین کننده سرعت فیبریلاسیون پروتئین های آمیلوئید شونده است به غلظت پروتئین وابسته است. افزایش غلظت موضعی پروتئین احتمال هسته زایی رو افزایش میده که منجر به افزایش فیبریلاسیون میشه. در این حال اگر پیوند بین نانوذره و پروتئین جایگاه های فعال پروتئین برای تشکیل فیبریل ها رو بپوشونه و منجر به کاهش غلظت پروتئین در محلول بشه، فیبریلاسیون کاهش پیدا میکنه. به عبارت دیگه اگر این برهمکنش به گونه با پروتئین صورت بگیره که گروه های مساعد آمیلوئید شدن پروتئین پوشونده بشه، فیبریلاسیون کاهش پیدا میکنه. بنابراین کاهش فیبریلاسیون میتونه با کاهش در غلظت مونومرهای آزاد در محلول و یا برهمکنش با موتیفهای آبگریز درگیر در فیبریلاسیون صورت بگیره. بنابراین به طور کلی میتونیم نتیجه بگیریم که نسبت بین غلظت پروتئین نانوذره، نوع ترکیب نانوذره، خصوصیات شیمیایی سطحی نانوذرات و پایداری ذاتی پروتئین از عوامل مؤثر بر فیبریلاسیون هستن و برهمکنش بین نانوذرات و پروتئین ها میتونه متناسب با نوع پروتئین و همچنین خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانوذرات مثل بار و آبدوز یا آبگریز بودن تنظیم بشه و منجر به افزایش و کاهش فیبریلاسیون بشه و یا حتی روی فیبریلاسیون بی اثر بشه. ممانعت و یا مهار تشکیل تجمعات پروتئینی نتایج خارق‌العاده‌ای در پزشکی و بیولوژی داره. به عنوان مثال در صنعت داروسازی تجمع پتیدارپروتئین مهم داروی در حین ذخیره سازی اثر بخشی و عملکرد رو اونها رو کاهش میده و در بسیاری از موارد حتی منجر به مسمومیت بیمار توسط تجمعات ایجاد شده بشه. در میان انواع نانوذرات و نانوساختارها، نانومیله‌های طلا یا گلد نانورادها با داشتن خواص منحصر به فرد نوری در کانون توجه دانشمندها هستند و در این مطالعه به عنوان مدل نانوذره مورد استفاده قرار گرفتند. الکترون‌های لایه هدایت این نانوساختارها بر اثر میانکنش با پرتو الکترومغناطیس بسته به قطبش پذیری پرتو در دو راستای نانوساختار نوسان کرده که به پدیدار شدن دو باند یا پیک جذبی در گستره یا محدوده مرئی و نزدیک مادون قرمز منجر میشه. حساسیت بالای LSBR به کوچکترین تغییرات در محیط اطراف یا ذریب شکست گلدان راتا به اثبات رسیده قبلا و در نتیجه این کنترل خواص نوری و حساسیت به تغییرات در محیط محلی هستش که این نانوذرات میتونن نانوذرات مفید کاربردی برای انتقال دارو، فوتوترماتراپی، تاثیربرداری و یا به عنوان حسگر باشه. با توجه به اهمیت پروتئین تا در بیماری آلزایمر، ما این پروتئین رو به عنوان مدل پروتئینی در مطالعه مورد استفاده قرار دادیم و این پروتئین در سال 1986 نقشش در ایجاد بیماری آلزایمر گزارش شد برای اولین بار تا یک پروتئین درون سلولی همراه میکروتوبول ها است که به پایداری میکروتوبول ها کمک میکنه و عملکرد فیزیولوژیک شناخته شده اصلی اون تنظیم پویایی شبکه های میکروتوبولی به ویژه درگیر بودن در حمل و نقل آکسونی و پلاستیسیتی نورونیه. این پروتئین به طور طبیعی ساختار دوم و سوم خاصی نداره و برای حفظ ساختار اسکلت سلول و انتقال آکسونی از طریق پایداری اجتماعات میکروتوبولی ضروری هستش و مستقیماً و به صورت طولی به میکروتوبول ها متصل میشه و دینامیک روش اونها رو تنظیم میکنه، در صورتی که تجمع اون سبب مختل شدن شبکه میکروتوبولی خصوصا در سلول های عصبی میشه. فاکتورهایی مثل جهش های نقطه‌ای، تغییرات پس از ترجمه غیر معمول و غیره میتونن سبب ایجاد تجمعات تاو بشن. از دست رفتن عمل کرده تاو منجر به ناپایداری میکروتوبولی و کاهش انتقالات آکسونی و سرانجام منجر به بیماری های تاوپاتی میشه. به عبارتی هنگامی که این پروتئین به دلایل مختلفی مثل تاخوردگی نامناسب و یا هایپرفوسفوریلاسیون عملکرد طبیعی خودش رو از دست بده، میتونه در مغز تجمع پیدا کنه و سبب تحلیل سلول های عصبی و در نتیجه اختلالات پیشرونده شناختی و کاهش حافظه بشه. با توجه به مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم، اهمیت موضوع مورد مطالعه در علاقه روزافزون محققین در استفاده از نانو مواد در علوم زیستی و پزشکی و درک چگونگی تعامل و برهمکنش اونها با زیست مولکول هاست. در حقیقت درمان‌های مبتنی بر نانو ذرات برای بیماری‌های نورودژنراتیو محققین بسیاری را علاقمند به تحقیقات در بررسی رفتار پروتئین‌های عاملی شونده و حضور نانو ذرات کرده، اما علی‌رغم اهمیت بالقوه درک پاتولوژی بیماری‌های نورودژنراتیو به منظور ابداع استراتژی‌های درمانی منطقی هدفمند، جزئیات فرایند ایجاد تجمعات آمیلویدی تا حدود زیادی ناشناخته است و تاکنون مطالعه یا گزارشی مبتنی بر رفتار پروتئین آمیلوی شونده تا در حضور گلنانورات‌ها صورت نگرفته. اگرچه مطالعات قبلا صورت گرفته که این مطالعات پیشین نشون دادن که اندازه، شکل، غلظت و شیمی سطح نانو ذرات میتونن نقش اساسی در تثبیت ساختار پروتئین‌ها و تنظیم فرایند تجمع اونها ایفا کنن، اومدن این مطالعات تثبیت و اختلال رو به عنوان دو مکانیزم کلیدی شناسایی کردن که از طریق اونها نانو مواد میتونن به ساختارهای پروتئین تاثیر بذارن و در فرآیند تجمع اختلال ایجاد کنن. با این حال گزارش‌های قبلی عمدتاً بر نانو ذرات کروی، حالا شاید به دلیل سهولت سنتز اونها، متمرکز بوده و اطلاعات کمی درباره هندسه‌های دیگر خیلی از نانو ذرات نظیر نانومیله‌ها در دست رسه. لذا در این مطالعه به بررسی برهمکنش پروتئین تا با نانو ذرات میلی طلا یا گلد نانو رادها پرداختیم، با این هدف که آگاهی از مکانیزم های اثر نانو ذرات و تشکیل تجمعات آمیلویدی بتونه به درک بیشتر از طراحی نانو ساختارهایی برای کنترل تشکیل تجمعات و کنترل بیماری های نورودژنراتیو کمک کننده باشه. بدین منظور سنتز نانومیله های طلا در طی دو مرحله با روش رشد دانه واسطه یا سید میدییتد با استفاده از نمک طلا انجام گرفت که در این روش ساخت اندازه نانو ذرات و رنگ محلول کلویدی کاملا وابسته به کنترل شرایط واکنش از جمله نسبت غلظت مواد واکنش دهنده، شدت هم زدن، شیوه اضافه کردن مواد اولیه و شرایط نگهداریه. نانومیله سنتز شده توسط آنالیزهای تفسنجی مری فر و بنفش و میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TM مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. در ادامه بیان و تخلیص پروتئین تا با استفاده از روش رنگین و همپاران با اندکی تغییرات انجام گرفت. تخلیص پروتئین با روش کروماتوگرافی تمایلی صورت گرفت و غلظت و خلوصون به ترتیب با روش برتفورد و ژل الکتروفورز سیسپیچ بررسی شد. پس از اطمینان از سنتز و همینطور تخلیص پروتئین، در ادامه میانکنش بین نانومیله های طلا و پروتئین تا اثر تفسنجی مری فرابنش و تفسنجی های دورنگ نمایی دورانی یا CD و آنالیز FTIR انجام شد و اثر نانومیله های طلا بر سینتیک تجمعات پروتئین هم با تفسنجی فلورسنس تیوفلاوینیتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون تیوفلاوینیتی نشون داد که نانو ذرات میله طلا با تداخل در فرایندهای هسته‌گذاری و رشد فیبریل ها از تجمع پروتئین تا القا شده توسط هپارین میتونن جلوگیری کنن. مهار تجمع تو نشان دهنده اثر تثبیت کننده نانوذرات میله طلا بر این پروتئین بگونی که از تشکیل اولیگومرهای تا از مونومرها جلوگیری میکنند. داده های به دست اومده از تفسنجی های دورنگ نمایی دورانی و FTIR تغییرات جزئی در ساختار پروتئین تا تار رو در هنگام اتصال به سطح نانوذرات میله طلا نشون داد که بیانگر این بود که پروتئین به ساختارهای ورقه بتا که مرحله کلیدی در تشکیل فیبریل ها و پاتولوژی بیماری هستش تبدیل نمیشه. نتایج تفسنجی فلورسنس نشون داد که فلورسنس ذاتی پروتئین تا توسط نانوذرات میله طلا خاموش میشه که این موضوع نشون دهنده نزدیک شدن پروتئین به سطح نانوذرات از طریق باقی مانده های تایروزین اون هستش که یه بینش ارزشمند برای درک مکانیزم مهاری نانوذرات میتونه فراهم کنه. به طور قابل توجهی ویژگی های رزونانس پلاسمون سطحی محلی یا LSPR نانوذرات میله طلا تحت تاثیر برهمکنش با پروتئین تا قرار نگرفت که نشون داد که اتصال پروتئین پایداری و یک پارچگی ساختاری نانوذرات نمیتونه تغییر بده که این موضوعیه که برای کاربردهای بالقوه زیست پزشکی نانوذرات مهم و حیاتی هستش. یافته های ما نقش امیدوار کننده نانوذرات میله طلا در جلوگیری از تجمع پروتئین تا رو نشون داد که میتونه راه رو برای درمان اختلالات ناشی از تاخوردگی نادرست و تجمع پروتئین رو هموار کنه. ضمناً ذکر این نکته هم حائز اهمیته که اگرچه یافته های ما نقش بلقوه نانومیله های طلا در پیشگیری از تجمع پروتئین رو نشون داد، اما ممکنه حالا تحت شرایط فیزیولوژیکی خاص همین نانومیله تشکیل کمپلکس های نامطلوب رو تسهیل بکنه و به ساختار پروتئین آسیب برسونه. در این راستا بررسی برهمکنش نانومیله های طلا با سایر پروتئین مساعد تجمع و گسترش این تحقیقات به نانومواد با هندسه و شیمی های سطحی متفاوت پیشنهاد میشه که میتونه دیدگاه ارزشمندی رو در مورد فرآیندهای فیزیکو شیمیایی که زیر بنای این برهمکنش ها فراهم کنه و زمینه رو برای طراحی هدفمند و مطلوب نانومواد برای مداخلات درمانی رو هموار کنه. نتایج این پروژه تحقیقاتی در ژورنال نانوپارتیکل ریسرچ از انتشارات اشپرینگر به تازگی به چاپ رسیده و امیدوارم نتایج این مطالعه قابل استفاده برای دیگر محققان علاقمند در این حوزه باشه. در پایان لازم میدونم که از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بابت حمایت‌هاشون تشکر کنم که این فرصت رو برای انجام این مطالعه فراهم کردم.
خیلی استفاده کردیم از مطالب مفیدتون. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم. خدا نگهدار.